بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
ساعت 23 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیه.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیریم. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش، ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم ثروت خاموش. ثروت خاموش همطور که شنونده های همیشگی می دانند و اگر شما اولین بار شنونده ما هستید، خوب است که در جریان باشید. ما در مورد موضوع حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت صحبت می کنیم که البته نه مستقیما هر بار راجع به این موضوع، که این موضوع شاخه های مختلفی داره، زاویه های پنهان زیادی داره که ما راجع به این زوایای پنهان به کمک کارشناسان محترم صحبت میکنیم و سعی میکنیم که اشکالات، ایرادات، چالش ها رو پررنگ بکنیم و سعی کنیم که راهکارهای خوبی براش ارائه بدیم تا کمک بکنه به شما هموطنان گرامی در خصوص این موضوع. اگر که علاقمند هستید به این مطالب، همراه ما باشید و برنامه امروز رو بشنوید. در طی سالهای اخیر از موضوع جوانی جمعیت شاید مطالبی رو شنیده باشید و بدانید که خب تعداد موارد ازدواج در کشور کاسته شده و مثل گذشته ها نیست، یا شاید بگم چند دهه گذشته، و از سوی دیگر به سن ازدواج دختران و پسران اضافه شده و اینطور که آمارها میگن میانگین سن ازدواج پسران در کشور حدود 27 و دختران 24 ساله. با توجه به اینکه سن مناسب باروری بین 18 تا 35 سال هست، دختران حدود 12 سال فرصت دارن تا بتونن تعداد فرزندان دلخواه خودشون رو با در نظر گرفتن اصول سلامت باروری به دنیا بیارن. حالا افزایش سن ازدواج هم موجب خب کاهش طول دوره باروری در زنان میشه، بنابراین ترویج ازدواج آسان مبتنی بر آموزش‌های حالا به هر حال فرهنگی و اسلامی میتونه در پیشگیری از بحران کاهش جمعیت نقش مهمی داشته باشه. ما هم در این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنیم، لطفاً همراه ما باشید. با توجه به موضوع تبیین همبستگی بین ازدواج و فرزند آوری دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر الهه علی خانی، دکترای مطالعات زنان، مدرس دانشگاه تهران و مشاور خانواده، تا در کنارشون باشیم و از دانش و تجربه و علم ایشان در خصوص موضوع استفاده بکنیم و انشالله که بتونیم راهکارهای خوبی ارائه بدیم خدمت شما شنونده های محترم. خانم دکتر درود بر شما، عرض ادب، خوش آمدید، ممنونم که این وقت رو به برنامه ثروت خاموش دادید.
عرض سلام و ادب متقابل خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه همراهان گرامی. خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم. اگر ممکنه یک مقدمه کوتاهی بفرمایید در مورد موضوع برنامه که تبیین همبستگی بین ازدواج و فرزند آوری تا شنونده هم با موضوع آشنا بشن.
بله،
پس از اون بیشتر بهش بپردازیم.
خب ببینید، امروز جون مسئله کاهش جمعیت یکی از مسائل بسیار مهم جامعه ما هست. از طرفی ما با در واقع حالا آمار دقیقی اگر بخوایم بگیم، خیلی شاید چون آمار متناقض یه جاهایی حتی گفته میشه، من الان آماری رو در واقع نمیگم، اما شاید این مسئله هستیم که ما مسئله کاهش ازدواج و از طرفی افزایش طلاق رو داریم.
بله.
خب حالا یه جایی هی میگن که این آمار بالا و پایینه، نه در واقع سیاه نمایی نشه، بیشتر اطلاع داده نشه. اگرچه آمار بالا و پایین هست و الان شاید نشه به آمار خیلی متقنی هم استناد کرد، اما این به صورت تجربی هم در جامعه نگاه بکنیم، داریم شاهدش هستیم که ما کاهش ازدواج رو داریم، افزایش طلاق رو داریم و این میتونه تو مسئله فرزندآوری تاثیر بسیار مهمی رو بگذاره. اما به یه نکته خیلی 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 مهمتر من اینجا میخوام اشاره بکنم و اون هم این که اگر ما بخوایم میزان همبستگی ازدواج بر فرزند آوری رو بسنجیم، اینجا یه جا ما رو نباید دچار خطای اشتباه و خطای محاسباتی بکنه که بگیم حالا هر چقدر ازدواج بیاد بالاتر در واقع ما میتونیم فرزند آوری بیشتری داشته باشیم. هر چقدر ازدواج های سالم، آگاهانه و موفق تر ما در واقع بیشتر بشه، ما میتونیم شاهد فرزند آوری باشیم که هم افزایش فرزند آوری داشته باشه، هم افزایش جمعیت رو داشته باشه و همین که ما قرار هست که خانواده هایی داشته باشیم در آینده سالم تر از حتی خانواده های امروز.
در حقیقت شما به ازدواج های پایدار،
بله 100%،
و کارآمد و ماندگار و سالم اشاره دارین. این خانواده ها هستن که میتونن فرزند آوری سالمی داشته باشن. حالا این سالم بودن از جهات مختلف ما نسبت بهش اشاره داریم، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،
بله،
روانی، همه اینها. ممنونم از مقدمه شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت شما و همینطور شنونده هامون باشیم.
در خدمت
به نام خدایی که نام و یادش آرامش بخش همه دلها و قلب هاست. سلام به شما خانواده های عزیز ایرانی، سلام به شما زوج های جوانی که پا به پای برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد کنار ما هستید. امروز داریم راجع به همبستگی بین ازدواج و فرزند آوری صحبت میکنیم و نظرات مردم رو بشنویم، ازشون راهکار بگیریم برای حل مشکلات کاهش فرزند آوری و باروری برای جوانی جمعیت. بشنوید گزارش امروز رو.
یه شرایطی ایجاد شده که جوانها خیلی میترسن از ازدواج، یعنی چون فکر آینده رو میکنن و یه شرایطی رو به هر حال برای خودشون ایجاد میخوان کنن واسه ازدواج که راحت باشن. یکی از این داستانها به نظر من توقع زیاد جوانها هست از زندگیشون. به هر حال به خاطر بالا رفتن سطح زندگی ها، به هر حال دوست دارن همه چیز امکاناتشون مهیا باشه که ازدواج کنن، مثلا ماشین داشته باشن، منزل داشته باشن، یه شغل خیلی خوب داشته باشن. همین چیز که الان چون به هر حال همه جای فکر جهان اینجوری باشه که چنین چیزی یه دفعه با هم جمع نمیشه، به خاطر همین سن ازدواج به نظر من خیلی میره بالا و جوانها از این داستان یه فرار میکنن.
خود شما صاحب چند فرزندی؟
من 2 تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر.
از ازدواجتون راضی هستید؟
100%. 5 سال پیش ازدواج کردم. خب خیلی فهمی کرد، شاید خیلی فهمی کرد، الان خیلی راضیم الحمدلله. ولی چیزی که میخوام خدمت حالا عزیزان که حالا صدا من میشنم بگم که با ازدواج زندگی درست میشه، نه زندگی درست کنید بعد ازدواج کنید، نه چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی حتما اگه ازدواج کنن و یه جورای خودشونو با مسئولیت کنن، حالا مسئولیت خودشون و یه خانواده، مطمئنن راهکارهای زندگیشون براشون بهتر باز میشه.
از زندگیتون راضی هستی؟
خیلی.
پول براتون ملاک بوده؟ مسئله فرهنگی براتون ملاک بوده؟
مسئله فرهنگی.
برای افزایش فرزندآوری به عنوان یک مادر صاحب 3 فرزند چیکار باید کنن؟ یعنی نظر شما چیه راجع به این موضوع؟
اگر کمک دارن، همراهی دارن، حتما بچه بیارن، بچه نعمت خیلی خوبه. بعد برای هم روح روان خود خانواده، هم برای خودشون خیلی خوب هستن. از اون برای مسائل اقتصادی هم ملاک دیگه نمیشه که مثلا در نظر نگرفت.
بله. چه بستری باید فراهم بشه که زوج رغبت پیدا کنه برای فرزندآوری؟
خب هم مسائل مالی هم پرستار. الان خب مادرای اگه شاغل باشن به خاطر مسائل اقتصادی، اگه هر دو گروه دارن کار میکنن، یه پرستار چیزی داشته باشن، یه حمایتی داشته باشن خوبه، اگه حمایت خانوادگی نداشته باشن.
اگه بستر برای شما فراهم باشه، آیا فرزند دوم هم انشالله میاری؟
بله 100%.
برای چی کار کنیم با کاهش فرزندآوری؟
مسئولین کلا، نه مسئولین کلا، به فکر باشن. بالاخره هم تورم زیاده، مشکلات اقتصادی زیاده، به خاطر همین مشکلات اقتصادی چون وقتی ما سر کار میریم با یه فرزند واقعا هم سخته. بله. و تو خونه که میریم میبینیم بچه کمه و خودمون حسرت میخوریم، ولی واقعیتش نمیتونیم.
شما بگید برای حل مشکلات کاهش فرزند آوری و باروری برای جوانی جمعیت باید چی کار کنیم؟
از نظر بیمه‌ای برای درمان اینا کمک بکنن. بعد از نظر مثلا برای فرزند آوری محیطش مثلا از نظر مالی حمایت بشه دیگه.
از کجا؟
از دولت کمک بشه خیلی بهتره.
پس اگر بازم بستر برای شما فراهم بشه، بچه سوم هم انشاءالله.
بله خیلی دوست دارم، یعنی واقعا یه جورای پشتیبانه من هستن. الان که پسرم بزرگ شده با خودم میگم یه کاش دوتا بودن، به هر حال کمک هم میکردن، کاش 3 اصلا بودن، خیلی کمک به احوال من بودن. به هر حال ما هم به سند پیری و پیشبینی دوست داریم که فرزندانمون به هر حال از ما حمایت کنن. و حالا هرچی فرزند بیشتر باشن، خب داریم میبینیم تو خانواده قدیمی 6-7 فرزند هستن، پشت به پشت همو دارن.
انشالله که خیر فرزندانتون رو ببینید و همیشه به حضورشون و به وجودشون و به تولدشون افتخار کنید. خدا نگهدار شما.
ثروت خاموش است و رادیو اقتصاد و داریم راجع به موضوع تبیین همبستگی بین ازدواج و فرزندآوری صحبت میکنیم. در بخش مقدمه خانم دکتر علی خانی به نکته بسیار مهمی اشاره کردن. من یاد این موضوع افتادم.
خواهش میکنم.
برخی از کشورها حالا مثلا ازدواج حالا دو کشوری که دارن، مثلا دختر از این کشور هست یا پسر بله. از این کشور دیگه هست، اقامت دائم به اون حالا خانومی که با اون آقا در اون کشور ازدواج کرده نمیدن تا چندین سال که برای حالا دولت اون کشور مسجل بشه که این زندگی زندگی پایداریه.
بله دقیقا.
و زندگی مستحکمیه حتی با آوردن یک بچه و دیگه واقعیه این زندگی، بعدن اقامت میدن. من یاد این موضوع افتادم، مسئله که شما مطرح کردید که ما واقعا به زندگی های پایدار نیاز داریم. اگر زندگی بخواد باشه که حتی با وجود آوردن یک فرزند ولی پایه های متزلزلی داشته باشه، چه بسا جامعه رو دوچار مشکل میکنه و هزینه های بسیار زیادی بردوش دولت میگذاره. حالا مثلا از اینای حتی چه میدونم بهسیستی، بهداشتی، قضایی، قانونی و خیلی چیزهای دیگه که حالا ما بیشتر میخواییم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. ببین من چون خیلی تو حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده کار کردم، جایی نبوده که آسیبی رو در جامعه شاهدش باشم ریشه رو نبینم از خانواده و در واقع میرسیم به باز خانواده. پس من تاکیدم همیشه بر این مسئله هست، یعنی اینی که تو هر مسئله ما تو حوزه خانواده و اجتماع بخوایم ورود بکنیم، مهمترین مسئله اینه که من خانواده سالم داشته باشم. این خانواده سالم در گروه داشتن ازدواج سالمه. پس اینجا ما میرسیم به یک در واقع فرمول. این فرمول برای من همیشه خیلی مهمه: ازدواج سالم، خانواده سالم، جامعه سالم. این در واقع مثل یک مثلث، این سه بعدش تکامل دهنده همدیگه همیشه هستند. پس به نظر من حتی برای مسئله فرزند آوری من باید بیام دقیقا مسئله ازدواج رو بیشتر بهش بپردازم. اینی که من بیام در واقع فقط یه جاهایی به این بپردازم که حالا ما بیام ازدواج رو تسهیلش بکنیم جهت اینکه مسائل مادیشون یه مقدار رفع بشه، یه خورده مثلا وام بذاریم، اینجور چیزها خوبه، نکست اینها خودش ترغیب کننده است، تشویق کننده است، حامیه. اما مسئله اصلی رو باید بهش توجه بکنیم، اینکه من هدفم فقط در واقع تشکیل خانواده باشه که بعد اینها فرزند بیارن، منو داره دچار خطای محاسباتی میکنه. چون اگر این خانواده از همون ابتدا درست بنیانش گذاشته نشه، اینها اگر فرزند هم بیارن، همونجور که شما هم فرمودین، یه فرزند، دو فرزند، سه فرزند، اینها در آینده باز اگر اون خانواده سالم نباشه، آسیب‌های بیشتری رو در واقع به جامعه اضافه میکنن. پس اینی که من بیام اون آگاهی رو از کودکی، حتی نه حتی از سنین راهنمایی و دبیرستان دانشگاه،
چه بعضی ها میذارن خانم دکتر تازه فرزندشون به سن ازدواج که میرسه میگن خب الان میخواییم بریم خواستگاری شما آماده این یعنی تا اون لحظه هیچ صحبتی راجع به موضوع نکردن.
بله کاملا این اگر آگاه سازی ما، چون ببینین من اون چیزی که دارم الان توی آگاه سازی ما درست صورت بگیره، اون چیزی که من دارم توی مرکز مشاوره میبینم و شاهدش هستم، خیلی از اختلافاتی که بعد از زندگی مشترک به فرض مثال 10-12 ساله تا 20-30 ساله من شاهدش هستم. ما یه جایی الان فکر میکنیم فقط طلاق ها داره تو 5 سال اول زندگی اتفاق میافته، یا به فرض مثال فقط طلاق هایی هستش که به خاطر یه سری مسائلی هستش که اینها با هم توافق ندارن، لجبازی. نه، من دارم یه چیزایی رو میبینم تو خانوم ها و آقایونی که زوجینی که 40 سال با هم زندگی مشترک دارن،
عجب،
نوه دارن و میان برای طلاق،
الان به چالش خوردن.
و یعنی برای خود من باور میکنید جلسات مشاوره سخت میشه، چون من خودم فرزند اونها حساب میکنم و اصلا خجالت میکشم بخوام مشاوره بدم. یعنی یه جایی من مراجعینی داشتم که پدر بزرگ، مادر بزرگ من حساب می شدن و من می گفتم خب من چطور میتونم به خودم اجازه بدم که بخوام مشاوره بدم. پس در واقع این رو باید در نظر داشته باشیم که این خانواده بنیان گذاشتنش اگر درست نباشه، ببینید تا چندین سال بعد از زندگی هم میتونه اون خانواده رو دچار مشکلات و معضلات بکنه. پس تنها نباید بیایم هی بگیم به خاطر اینکه میخوایم فرزند آوریمون افزایش داشته باشه، میخوایم بگیم آمار ازدواجمون در واقع بالا رفته، بیایم هی بگیم که ازدواج کنید، ازدواج پایدار، ازدواج آگاهانه. و این ازدواج پایدار و آگاهانه تلزم سیاست گذاری های بسیار مهم تو این حوزه هست
و آگاهی جامعه، آگاهی خانواده ها و واقعا همه چیز. خانم دکتر علی خانی از مسیر آگاهی میگذره. اگر که شما خیلی به ریشه ها تأکید دارید، همون ریشه آگاهیه. متشکرم، ممنونم از صحبت خوبتون، خیلی داریم استفاده میکنیم. اما همین لحظه بریم صحبت آقای علیرضا واحدی رو بشنویم، دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، و ببینیم نظرشون راجع به موضوع برنامه چیست.
وقتی از آینده جمعیت یک جامعه حرف میزنیم، دو متغیر مهم رو نمیتونیم از هم جدا کنیم: ازدواج و فرزندآوری. این دو پدیده یک ارتباط دو سویه و بسیار عمیق دارن، طوری که تغییر توی یکی حتما بر دیگری هم اثر میذاره. در جامعه ما اغلب فرزندان در بستر ازدواج به دنیا میان. ازدواج سالم امنیت روانی، ثبات هیجانی و چارچوب حمایتی رو فراهم میکنه تا والدین با اطمینان بیشتری مسئولیت فرزند رو به عهده بگیرن. وقتی کیفیت رابطه زناشویی بالا باشه، یعنی زوجین احساس همدلی، حمایت و درک متقابل کنن، میل به گسترش خانواده هم بیشتر میشه. تحقیقات نشون میده بالا رفتن سن ازدواج پنجره زمانی فرزندآوری رو محدود میکنه. علاوه بر محدودیت های جسمی با افزایش سن، افراد اغلب اهداف شغلی تثبیت شده تر، سبک زندگی مشخص و شبکه اجتماعی خاصی دارن که تغییر اون برای پذیرش فرزند چالش برانگیزه. یعنی هرچه بقیه دیرتر ازدواج کنند، به طور طبیعی تمایل و توان برای داشتن چند فرزند کاهش پیدا میکنه. امنیت شغلی، مسکن مناسب و حمایت‌های اجتماعی جزء عوامل تعیین کننده در تصمیم فرزندآوریه. وقتی زوجها با فشارهای مالی و استرس‌های اجتماعی روبرو میشن، حتی اگه ازدواج کرده باشن ممکنه بارداری به تعویق بندازن و از تعداد فرزندان بکاهن. این تأخیر اغلب با افزایش اضطراب و کاهش حس آمادگی روانی همراهه. در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ جدایی و نبود مهارت‌های ارتباطی پایدار، بسیاری از زوج‌ها احساس امنیت بلند مدت ندارند. نبود اطمینان به آینده رابطه یکی از جدی‌ترین مانع‌های تصمیم برای فرزندآوری، چون والد شدن نیاز به سرمایه‌گذاری هیجانی و بلند مدت داره. ازدواج و فرزندآوری دو حلقه از یک زنجیرند. اگه می‌خوایم نرخ فرزندآوری به تعادل برسه، باید از ازدواج‌های پایدار، حمایت قانونی، آموزش مهارت‌های زندگی مشترک و ایجاد امنیت اجتماعی شروع کنیم. وقتی زوج‌ها احساس کنن رابطه‌شون امن، پایدار و پشتیبانی شده، تصمیم برای فرزندآوری نه یک فشار اجتماعی بلکه یک خواست قلبی و انتخاب آگاهانه خواهد بود.
همچنان با ثروت خاموش کنار شما هستیم و داریم راجع به موضوع فرزند آوری، ازدواج و همبستگی که بین اینها میتونه وجود داشته باشه صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر علی خانی عزیز. و آنچه که در بخشای قبلی از ایشان شنیدیم در خصوص ازدواج پایدار هست. اگر که واقعا ازدواج با آگاهی صورت نگیره، حتی اگر سالیان سال هم ازش بگذره،
بله،
چه بسا خانم دکتر حتی اگر که از نظر ظاهری هم دوام داشته باشه،
بله،
انگاری که اون افراد هم دیگر تحمل میکنن و اون تحمل کردنه خدا میدونه زیر میگن زیر پوست شهر، زیر پوست اون خانواده چه آسیب های ریز و درشتی رو به اعضای خانواده میزنه خدا میدونه. الله و علم که اون الله و علم شد. شما برای ما بفرمایید، تقاضا میکنم.
زنده باشین. همین مسئله که خدمتون عرض کردم تو قسمت قبلی برنامه، که ما خیلی از زوجین رو میبینیم که سالیان 30-40 سال از زندگی مشترکشون میگذره و میان برای طلاق، همین رو داره نشون میده که صحبت هاشون به من این نکته رو کامل میرسونه که از ابتدای زندگی مشترک اینها شناخت کافی نسبت به هم نداشتن. یه جایی نه تنها اینها، آقای خانومی که میان برای زوج درمانی و من میبینم 12 سال تا 15 سال به فرض مثال از زندگی مشترکشون گذشته، حتی فرزندانی رو دارن، یه جاهای من میبینم هنوز آقا به عنوان همسر این خانوم نیازهای خانومش رو نمیشناسه، حتی بالعکس، حتی هنوز خط قرمزهای هم رو نمیشناسن، هنوز نمیدونن که من مردم، ایشون در واقع زنه، یا برعکس این. یعنی حتی نیازهای اولیه یک زن و مرد رو نمیدونن، نیازهایی که قرار هست توی زندگی مشترک داشته باشند رو اصلا به هم نگفتند. من بعضی وقتا تعجب میکنم که چطور اینها یه جوری تا به الان هم توی زندگی دوام آوردن. حالا این عدم شناخت خیلی تاثیرگذاره.
بله درست
میفرمایید.
حالا اگر بنده اشتباه گفتم شما تصحیح بفرمایید.
خواهش میکنم بزرگواری.
خواهش میکنم خانم دکتر علی خانی. و اگر این مسئله که شما میفرمایید در همون سالهای اول، چه بسا من میگم ماهای اول، حل نشه.
دقیقا
وقتی که سالیان ازش بگذره، دهه ازش بگذره، چند دهه، حتی اگه مراجعه بکنم، مثلا مراجعه میکنم شما و شما ریشه یابی میکنید، میگه مشکلتون این هست این هست، شما شناختی از هم ندارید، اینا شما باید این کار رو انجام بدید، این کار انجام بدید، دیگه حوصله باقی نمونده.
بله.
اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید. دیگه میگه حالا من بعد از این همه سال بیام این کار انجام بدم، اون کار انجام بدم. ای بابا خانم دکتر چه میفرمایید؟ من دیگه حوصله این کارا رو ندارم.
درسته. پس میبینیم که این شناخت و این ازدواج آگاهانه چقدر میتونه خانواده های سالم رو به وجود بیاره و این خانواده های سالم کنار هم فرزندان سالم رو تحویل جامعه بدن.
حالا این مواردی که به شما مراجعه کردن.
بله.
و حالا سنین بالایی هم داشتن، آیا با مشاوره شما متقاعد شدن یا اینکه کار به جای باریک کشیده؟
ببینید عمدتاً من شاهد این مسئله بودم، کسانی که زوج درمانی رو ادامه دادن و سعی کردن واقعا هر دوشون خواستن، چون یه جاهایی باید هر دو نفر بپذیرن که ما یه جاهایی رو اشتباه و خطا رفتیم، چون ببین زندگی زندگی مشترکه، رابطه رابطه دو نفره است، هیچ وقت یک نفر حتی اگر مشکلات و تقصیراتی بوده به گردن یک نفر نیست.
بله.
همیشه اگر اینها یه جای خودخواهی ها کنار گذاشته شده، لجبازی ها کنار گذاشته شده، منطقی خواستن به ریشه اون اشتباهاتشون برسند و در واقع منطقی با هم برخورد کردن و تغییر داشتن، خودشون خواستن که تغییر کنن و بعد اومدن جلسات زوج درمانی رو ادامه دادن، اتفاقا خیلی جالب بود. من خیلی سازش ها هم داشتیم و حالا ما چون مشاور خانواده در واقع توی قوه قضاییه هم هستیم و پرونده های طلاق هم در واقع به ما خیلی طلاق، چه طلاق توافقی چه درخواست زوج و زوجه به ما ارجاع میشه، من خیلی شاهد سازگاری هایی بودم که 12 سال از زندگی مشترک گذشته بود، حتی یه مورد رو داشتم 25 سال از زندگی مشترک گذشته، اما اون وقت هر دوشون خواسته بودن که یک اشتباهات رو بپذیرن،
حل بشه موضوع. بله.
موضوع حل بشه، تغییر در خودشون ایجاد کنن، جلسات مشاوره رو کامل ادامه دادن، زوج درمانی ها رو کامل اومدن و بعد خیلی راضی و همین الان مواردی رو دارم که بسیار موفق تر کنار هم دارن زندگیشون رو ادامه میدن و فرزندانشون آسایش بیشتری رو دارن.
بله.
این یک مسئله و مسئله بعدی دقیقا نقطه متقابل این، کسانی که خودشون نخواستن حتی با وجود نوه اومدن خواستن که نوه ها هم خبردار نشند اما جدا شدن دستم، حتی یعنی گفتن ما سوری یک جاهایی به دوره به خاطر فرزندانمون باز با همین ارتباط رو خواهیم داشت، یعنی جمع میشیم مهمونی فرزندانمون رو شرکت میکنیم، میریم باشون میایم، اما دیگه نمیتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، 40 سال 50 سال گذشته و الان دیگه رسیدیم در واقع به میگن کاسه صبرمون انگار لبریز شده.
متشکرم، ممنونم. مواردی که گفتین فکر میکنم که جالبه، قطعا جالبه برای شنونده هامون و بدانن که داستان به گونه است که اگر که زخمی بلافاصله ترمیم نشه این زخم میماند و کهنه خواهد شد. ممنونم. در محضر گرم سرکار خانم دکتر علی خانی عزیز و داریم راجع به تبیین همبستگی بین ازدواج و فرزند آوری صحبت میکنیم. صحبتی خانم دکتر به اینجا رسید که مشاوره های قبل از ازدواج و شناخت خانواده ها، شناخت افراد از خانواده هم دیگه، از فرد مورد نظر که میخوان باش ازدواج بکنن بسیار اهمیت داره برای اینکه اون ازدواج و اون زندگی زندگی پایداری باشه. حالا این آشنایی ها هست و این رفت آمده هست.
بله.
بعضی اوقات خانم دکتر اون افراد حالا میخوام بگم به خاطر
نقش
اون
نقش بازی میکنن،
حالا نمیخوام بگم نقش بازی میکنن، اونا هم واقعی میخوان که حالا یه زندگی رو آغاز بکنن، اونا هم زندگیشونه، اینه که نمیدونن طرف و چه جوری باید بشناسن.
نه.
این دونستنش هم خیلی مهمه.
آمله.
که چجوری رفتار بکنی، چه سوالهایی رو بپرسی، چطوری طرف رو امتحان بکنی، نمیدونم چه اسمشو سیاست بگذارم، اسمشو راهکار بگذارم، راهنمایی، مهارت، هر کدوم از اینا که هست. بعضیا نمیدونن یا اینکه یه کوچولو میدونن ولی به خاطر اون عشقی که حالا شکل گرفته، اون قلب تپندهی که میخواد این زندگی شروع بشه و اونا برن زیر یک سقف میان و اینها رو نادیده میگیرن.
کاملا
این اینجا هم یه مشکلی هست. راجبه اینم اگه صحبت بکنم ممنون میشم.
حتما. خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودی. واقعا ازتون ممنونم. ببینین زمانی که دختر و پسر فقط بیان بر پایه احساسات و عشق وارد یک رابطه آشنایی بشن که میخوان همدیگر رو بشناسن برای شروع یک زندگی مشترک، این راه اشتباهیه.
فکر کن فقط یه اتفاقات شیمیاییه که تو مغز میفته.